سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزيزان و جوانان با فضیلت و پدران پیرمرد محترم که انشاءالله همه شما ها در این لحظات پرنور که در آستانه شبهای قدر هستیم مقضی الحاجه شوید انشاءالله انشاءالله به حق مولای من امام زمان علیه السلام همه من مقضی الحاجه انشاءالله بشه. بحث من رسید دیشب به این که از این سلسله مباحث ولایت که ولایت یک قسم مسائل ظاهریه داره که اینا بحثهای همگانی و عرض می شود که اگر چنون که این بحث ها مغلق می شد، مشکل می شد، حجت بر مردم تمام نمی شد. مردم می گفتن خدایا تو مشکل کردی، ما خلیفه اول پیغمبر رو نشناختیم. در دعا داریم که اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خدایا اگر من حجت تو رو نشناسم در دین خودم گمراه میشم. آخه حجت باید بیاد جلال و جمال خدا رو به ما بگه، انبیا رو معرفی کنه، اسرار الهی رو بگه، احکام رو بگه، هر چی که باید به این بشر گفتنی حجت باید بیاد بگه. اگر حجت نباشد خب ما باید بریم پیش عمرو زید، اینا بیان حق کنم که هرچی بلدم به ما بگن، چنون که همینم شد برای یک عده. یه عده که از اهل بیت بریده شدن رفتن، آقا در دامن دیگران افتادن، در دامن غیر معصوم افتادن، اونان هرچی بلد بودن به اینا تغذیه کردن. خب شما میدونید که میگن که بین علم و جهل شیء سوم نیست، بین وجود و عدم شیء سوم نیست، بین نور و ظلمت شیء سوم نیست. آقا فلان چیز یا هست یا نیست، به صورت سوم نداره. شما یا من یه چیزی را یا میدونیم یا نمیدونیم دیگه، هم میدونم هم نمیدونم نمیشه، هم هستم هم نیستم نمیشه، فضا هم تاریک هم روشنه نمیشه، یا تاریک یا روشنه. بنابراین اونهایی که از محکومین بریده شدن چی گفتن به مردم؟ حالا شما از همون احکام شروع کنید، ببینید از اون احکام اولیه، احکام الفبای اسلام هایون تیمم با چند ضربتین از الفبای اسلام تیمم را گذاشتن که ما اگر یه وقت مثلا آب پیدا نکردیم تیمم کنیم، نماز بخونیم، وضو را گذاشتن ما وضو بگیریم، نماز بخونیم. نماز بخونیم چه بکنیم؟ از صلات و معراج المؤمن، هر کس هر کجا رسیده از نماز رسیده، اینا مقدمات تازه. بنابراین احکام آسان هستن، خدا احکام را آسان کرده. حضرت فرمود بعثت علی الشریعت السهل السمحه، من بر شریعت آسان مبعوث شدم. الان شما میدونید همه مردم حتی اونا که درس نخوندن، مکتب نرفتن، بعضیشون آنچنان مسائل شرعیشون میدونن، خدا میدونه ما گاهی حتی گذار افتاده به بعضی از روستاها، به بعضی از دهات، در اینجا در جاهای دیگه گذار افتاده رفتم دیدم، خدا میدونه عرف به شرط بلد نیست، ولی حتی پیش از احکام یومیش هم بلده، احکام ازدواج بلده، احکام ارث بلده، پیرمردای تو این دهات گاهی پیدا میشن همه چی بلدن از احکام، یاد گرفتن، همت کردن، چرا چون آسان بوده. میخوام بگم که اونهایی که از معصومین بریدن، از منابع علم الهی بریدن، آخه اینا منبع علم خدا هستن، ظرف علم خدا هستن. در روایات داریم در مورد ائمه در زیارت ها میگه عیبت علم الله، عیبه با عین یعنی ظرف، ظرف علم خدا هستن، خدا سینه هاشون پر از علم کرده. حالا اینا علومشون چقدر است، انواع علومشون ما نمیدونیم. میخوام بگم ما از این آسانتر ساده‌تر نمونه بگیریم، کسی که در احکام اولیه که اینا الفبای اسلام است لنگ باشد، بلد نباشد، به دیگری چی میخواد یاد بده؟ بنابراین اینه که دنبال غیر معصوم رفتن از اون اول کار خراب شده، از اون ابتدا کار خراب شده، از الف با همون الف با. توجه فرمودید؟ عرض میکنم حضورتون که من تعجب میکنم، یک نمونه های براتون بگم. سنن نسائی یکی از صحاح سته اهل سنت هست. میدونید که بعد از قرآن مجید ما چهار کتاب اصلی داریم، ما شیعیان اونا هم شش کتاب اصلی دارن. شش کتاب اصلی اینها یعنی سر یک کتاب مختصر دعوا دارن. این توضیح بدم براتون که مطلب انشاءالله ناقص نباشه. سر موسع و سنن ابن ماجه یه دعوایی هست که اینا میگن ششمین کتاب موسع مالکه، بعضیشون گفتن نه آقا سنن ابن ماجه، ولی اکثر بر این هستن که ششمین کتاب موسع مالکه، یعنی موسع خورده دعواییه. اینجور بهتون بگم یه قدری به قول ما حال اخت و تخت خلاصه، چون بعضی ها اونو جز اصحاحات ته نمیدونن، میگن سنن ابن ماجه ششمین کتابه، بعضی ها میگن نخیر. اکثر بر این هستن که همون سنن ابن ماجه ششم نیست و مبسته، و من هم اینطور که تا حالا مطالعه کردم یه قدری چون کندم، این نظر قاصر بنده بر این است که همون موسطششون این کتابه، چون بالاخره ابن ماجه زفاتر زمانش از مالک دورتر بوده از صدر اول. حالا نمیخواییم مالک را همینجا قداست پشت بدیم، ولی هر گونه که باشد ناقص، ولی مالک بر او تقدم داره. حالا اینو چرا گفتم؟ برای این که من از صحاح سته که هیچ دعوایی دربارش نیست بخواهم مطلب نقل کنم. اگر من از موسع یک چیزی بگم، ممکنه یک نفر از برادران سنی پیدا بشه بگه که آقا مثلا ما موسع را جزو شیش کتاب نمیدونیم، تو چرا گفتی؟ ها؟ یا اون کسی که رأیش بر این باشد که سنن ابن ماجه مثلا جزو شیش کتاب نیست، من از اون نقل کنم، باز میاد بگه که این جزو شیش کتاب نیست. پس ما از اون قسمت صحاح سته که مورد اتفاق است نقل میکنیم. اونا کدومه؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری، البته بخاری در اول میگذارد، صحیح بخاری اینطور بگیم، صحیح مسلم، سنن ابی داوود و سنن ترمذی و سنن نسائی، که یکی هم موسع که گفتم اون دعوایی. پس بنابراین قدر مسلم سنن نسائی دیگه متفق علیه هست که جزء شش کتاب اصلیه. در سنن نسائی یافتم که عمار یاسر رضوان الله علیه، اینم قبلا به شما بگم که نسائی خیلی مرد بزرگیه، الان وقتش نیست، در وقت دیگری خواهم گفت به شما که انشالله که اصلا نسائی در راه امیرالمومنین کشته شد. به شما بگم اون هرچه بوده کار نداریم، آقا خیلی آقاتر از این حرف هست که به این آدم که نگاهی نکنه روز بیان قطعه در راه او کشته شد. بعدا در مباحث دیگر من اینکه این توضیح خواهم داد. حالا از نظر علمی در تذکره ها وقتی که نسائی رو می نویسن، ببینید گوش بدید، میگن هو احفظ من البخاری، او از بخاری حافظتر بوده، یعنی ضبط او، اطلاع او، وسعت اطلاع او از بخاری مدت بیشتر بوده، که بخاری اول عالم اهل تسنن. ولی خودشون نوشتن که نسائی میزان ضبطش، جمع کردن احادیثش، اطلاعاتش از بخاری بیشتره. یکی خودشون گفتن هو احفظ من البخاری. این مقدمه را چیدم که اعتبار این کتاب نزد اهل سنت طرف معلوم بشه تا مطلب نرد کنم. چی میگفتن؟ اینطوری گفتن، گفتیم اونا که از معصوم بریدن، حتی در احکام اولیه که الفبای اسلامه علی کمیتشون لنگه. شما نمونه بیشترید در سنن نسائی که الحمدلله نسخه صحیح و مضبوطش نزد ما هست استفاده میکنیم، این فضل الله و رحمته، در اونجا یافتم که یکی از اصحاب مشهور پیغمبر اکرم، که نمیگم نشسته بود، اما ریاسر رضوان الله علیه آمد بهش گفت که اذا اجنبت فما ذات اصنع. آقای فلان، ای کاش میدونستم میتونستم بگم، حالا فعلا مثلا آقای فلان تو جنوب بشی چیکار میکنی؟ آنی کهی گفته شده؟ امار یاسر مانی کهی؟ از اصحاب امیرالمومنین، اسلام آمده روی زمین مستقر شده، پیغمبر از دنیا رفته، آیه الیوم اکملت لکم نازل شده، بعد از این همه حرفا. اگر این روز اول دوم به عصد پیغمبر بود میگفتیم خب نمیدونسته تفلک، مال بعد از وفات پیغمبر اکرمی که همه چیز گفته و از دنیا رفته، یعنی اون اوج شکوفایی اسلام. یک آدم مشهور همه بهش میرسن، سلام میکنن، احترام میکنن، اما رامت گفت آقای کنن که ایزا اجنبته فمازه فسنه، جنوب بشی چیکار میکنی؟ گفت اما انا اذا اجنبت فلا اصلي حتى اجد ما ام. ای قربون امیر المؤمنین و ولایتش، که این دست ولایت گرفت از مچ اینا، اینه نوشتن و چاپخونه ها و مطابع و دست های خائن دست به ترکیبش نزدم، در این هزار سال مونده من تو مهدیه دارم می کنم. اینو از برکت امیر المؤمنین. آقا جانب بشی چیزار می کنی؟ اما انا اذا اجنبتو فلا اصلي حتى اجد ماء. یه صلوات بفرستید. آمین صلی الله علیه. الهی شکر مجلسمون مزین چه بود، مزین تر شد به وجود علما. حاجه های امجد نمیذاره من حرف بزنم، چی بگم آخه؟ اگر اجازه میدادن، اجازه نمیدن که خیلی، اجازه میدادن میگفتن که جایی که جون هست من نباید برم بندر، اما خب نمیدارم، منم نمیگم. گفت که در کاسم زبا اومده بود، مرحوم حاجی مولا احمد نراقی رقیق القلب بوده، خلاصه حاجی مولا احمد صاحب معراج السعاده، صاحب معراج السعاده و چیزای دیگه، گفته بود که تلفات زبا را پیش من ذکر نکنید، اصلا نمیتونم بشنوم. یه خانم ایمده بود ازشون یه مسئله بپرسه، ضمن اینکه مسئله میپرسیده گفته بود که حاج شیخ وبا هم تو داره قیامت میکنه. گفته بود که مگه نشنیدی گفتن به من نگین تلفات وبا؟ گفت بله. گفتن که شما فرمودید که نگین، منم نمیگم، اگه نمیفرمودین میگفتم همین امروز 20 نفر مردن. ولی دیگر اصلا علت وفات مراقی همین حرف شد دیگه، مرحوم شد تا خط اون شدیدن اون خبر، اصلا مریض شده مرحوم شد خلاص. خیلی حالا یه سلامت رو بریم. بله خب، گفت که جنوب بشید چکار میکنی؟ گفت اذا اجنبت فلا اصلي حتى اجد ماء. من جنوب بشم نماز نمیخونم تا آب پیدا کنم. گفت ای دادت بابا، چندین سال اسلام آمده روی زمین،
قرآن آمده بیده مگه یادت نیست رفتیم حضور پیغمبر اکرم عرض کردیم که آقا ما داشتیم فلان جا خوابیده بودیم فلان بیابون گیر کرده بودیم جنوب شدیم از رفت دست رو داد که دست ببرید به زمین بکشید تو صورتتون گفت اتق الله یا عمار عمار حرف نزن از خدا بفرست حبی گفت اگه دوست نداری حرف نمیزنم باش حرف نزن این در سنن نسائی یعنی تماشایی محرومیت آدم از اهل بیت بریده بشه حتی در این الفبای اسلام تیمم الفبا شد وضوع الفبا خودم در این نامت نکم ایکش لنگ بشه اینم بلد نباشه وقف الاحاظت تفعله و تفعله اون وقت آدم که تیمم بلد نباشه این میخواد اسرار ربوبیت به مردم نشون بده مردم معراج بده اوج بده ها چی میشه باید برگردی دامن حجت اللهم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی حالا گفتم این الف بس بالاتر از این ابن تیمیه خدا ازش نگذرد انشاءالله رفت روی منبر نشست گفت ان الله ينزل ليلة الجمعة الى السماء الدنيا كنزول هذا یه پله آمد پایین گفت خدا عین من میاد از آسمان میاد شبای جون رو آسمان رو کنید عین من میاد اینم تو خدا اینم خدا و چیزای دیگه و چیزای دیگه که دهنم بسته مصلحت نیست عرض بکنم فقط اینقدر بدانیم و آگاه باشیم که خیلی باید شاکر باشیم که یه امیرالمومنین گفت در شبای گذشته گفتم رب نیست توجه فرمودید اون حدیث براتون خوندم که حلقه در بهشت به اون سقفه بخوره صدای تنین بلند میشه چی میگه؟ میگه یا حبیب احبه آجا آیه جوانای باق تزین بله خدا بدا شبا اینجا بیان قدری هزار ماشاءالله اینا محذب زرگوار با تعداد انتقاد از من میکردن که تو یه حرفای در منبر میزنی که فقط به درد حوضه ها میخوره گفتم شما از فضایل جوانان ما خبر نداره یک دونه حرف ما تو این مهده یه زایه نمیشه الحمدلله ما هم از مریکت این جوانه شد هم یه اینجه دعا کردم همه شما عاقبت که خیر بشه من قابل نیستم دعای غیر میگن قبول میشه شما میشه به دعا کنید من آدم بشم خوبه بعد معامله اینی که استخاره کردم آدم بشم خوب آمده یه سلوات بزن اون وقت شما تو را خدا تماشا کن دلم می سوزه ببین تارق الاشیاء به ازدار مکتب با مکتب در این مکتب که از معصوم بریده شخص میاد عنوان پیدا میکنه در جامعه زعامت پیدا میکنه که گفتم از که نمیتونم بگم به جای میرسه و احساس میکنه که سیادت در جامعه اداره میکنه تیمم خدا را بلد نیست در این طرف حالا کار با خود ائمه ندارم اینه که عقول ما خارجه ما از این تربیت شده ها مثال میزنیم یکی از تربیت شده های مکتب امیر المؤمنین جمال السالکین علامه سید ابن طاووس قدس الله سره میباشه بارها به دوستان گفتم که من نمیگم در طول تاریخ غیبت کبرا ما از او بزرگتر نداشتیم من اونو نمیگم حتی من عقلم نمیرسی به این چیزا اما میخوام اینو بگم به فضل الهی من یقین برم که در طول غیبت کبرا به خصوصیات و ویژگی های سید ابن طاووس ما نداشتیم شدیم هیچ دو اعجوبه این آقا تیمم را بلد نیست چون از خلیل از مکتب معصومین بریده حالا سید ببین هر گفتم دو تا نمونه میخوام براتون ذکر کنم تو را خدا این حالت که سید براتون ذکر میکنم اینه قیاس کنید با بلد نبودن تیمم ببین چقدر فرقشه در اون کتابی که دارد یه آیه رو مطرح میکنه میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا ها در تفاصیل صحبت قرآن الفجر چیه بعد تفاصیل گفتن که نماز صبح، حالا ولو به عنوان بیان مصداق هم که بگیریم، نماز صبح، نماز صبح چرا کان مشهودا؟ می فرماید ای تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار، چون هر دو دست فرشته اون را می نویسند. تنها عملی که دو دست فرشته می نویسند، چون اون موقع که نماز صبح خونده میشه فرشته های شب آماده رفتن هستن، فرشته روزم آمدن، روایات نشان بده چند لحظه روبروی هم میستن بعد عرض میشن. اینه که نوشته سید میفرماید بدون و آگاه باش. سید ابن طاووس که دستش تو دامن امام زمان بوده بی حساب نمیگه بدون و آگاه باش، خیلی حرف. یه وقت هست یه چیز جزئیه، آدم میگه فکر میکنم اینطور باشه، احتمال میدم اینطور باشه. یه وقت یک سیدی مثل سید داوود که دستش دامن حضرته میگه آقا بدون و آگاه باش. میفرماید بدون و آگاه باش، در بین بندگان عبادی هستن که عوض شدن ملائکه را سر نماز صبح حس میکنن، میفهمن که اونا رفتن نام. ببین کجا رفتی به کار. و من تقریبا برم یقین پیدا میکنم که آقا مقصود خودشه، نگفته منم، ظاهرا خودت یه بوده. به این درجه آدم برسه، آدم اینقدر لطیف بشه، اینقدر آماده بشه، عجب. اون خطبه کنشف خوندم از امیر المومنین براتون، اون کلام کوتاه که قد احیا اقله و امات نفسه حتی دقیق جلیله و لطف غلیله، یعنی تمام این قلزت ها لطافت مبدل شده، اینقدر لطیف میشه میفهمه ملک شب آمده، ملک روز آمده، ملک شب مخطه. خب مکتب با مکتب اینقدر فرقشه، فارغ التحصیل این مکتب تیمم بلد نیست، فارغ التحصیل این مکتب آمدن ملائکه رو حس میکنه، این تماشایی نیست رو خدا. اصلا عجیبه، شما همیشه یه دانشگاهی هست در دنیا فارغ التحصیلاش نگاه کنید، این یه چیز مرسومی، میگه فلان کس کجا درس خونده، ایشون فلان دانشگاه فارغ التحصیل شده، میگه ها اونجا درسش خوبه. آقا فلان کس از شاگردای امام مثلا، خودم شاگردای خوبی داشته، از شاگردای آقای خوبیه مثلا، بالاخره من ملاک همیشه. آقا این فارغ التحصیل کدوم مکتبه، کدوم مدرسه است؟ عظمت اون مکتب رو از اون شاگرد میفهمن دیگه. کارخونه هم همینطوره، آقا این جنس مال فلان مارکو داره، این مارک همیشه خوب بوده مثلا، آدم از اونجا میفهمه. شما یه قیاس بگیرید این کدام مکتب است که مثل امام رو داره، یه قیاس بکنید. توجه فرمود یکی از رفاقای ما رفته بود این طرفای غرب دنیا، میگفت که بعضی از کشیشا هوس کردن که تازه تازه یه خورده مثل روحانیون شیعه باشن. ببینید خیلی حرفه ها، مثلا میگن یه امام میاد پیدا میشه، حالا من ایام دهه فجر است انشالله که خدا درود و تحیات متواصلات به روح ملکوتی امام انشالله برسونه. این مرد بزرگ، این عظیم، این بزرگوار. اون دوستمون اهل علم هم بود، خیلی در این قسمت غرب خیلی وارده، دکتر هم از رشته دکتر هم درس خونده. میگفت که درد دل کردم بعضی از کشیشا که ما هم دلمون میخواد که خلاصه نفوذ مذهبی بین مردم داشته باشیم، یک قدر این خلاصه میخوان ادای روحانیون شیعه رو در بیارن. کدوم مکتب امام داره؟ کدوم مکتب آمزدی آقای قاضی داره؟ کدوم مکتب ارزم که آخوند مله حسین قلی همدانی داره؟ کدوم مکتب آیت الله و شیخ محمد حسین قروی اصفهانی داره؟ چه آدم در عظمت امت غرق میشه که چی بگه؟ چه جایگاهی، چه عظمتی؟ کدوم مکتب علامه طباطبایی داره؟ کدوم مکتب سلمان داره، ابوذر داره، مقداد داره، عمار داره؟ خب اینا بس نیست، خودت برو ببین اون یکی مکتب اونا چی داره،
اون چه بریدن از معصومین خاک بریدن گذاشتن اینا چی داره؟ یک آخوند رقم درشتی دارن مثل غزالی که من بارها گفتم نمیخوام دیگه تجدید کنم، دیگه شرق القمر کرده واقعا ملاست. این همه تألیفات آقا، یه نفر اومده بود به ایران قبل از انقلاب به نام دکتر عبدالرحمن بدوی، الان هم در قید حیاته. بدوی معروفه، دکتر عبدالرحمن بدوی مصریه، کتاب هم زیاد نوشته، خوب بلاده. آمد چند زباهی به ایران، یه کتابی نوشت به نام مؤلفات الغزالی، هم فهرست مؤلفات رو نوشتم، یه تقریبا حالت بررسی که کدوم کتاب مال خودشه کدوم نیست، کدوم چاپ شده نشده، چه خب یه محصول چاپ شده بود که منم یه نسخه به دستم الحمدلله رسید. قرار این است که یه آدم ملا و باسواد، ما که منکر که نیستیم، اما بیا ببین مثلا آدم زحمت بکشه بیاد مثلا یه کتاب بنویسه و همون هر بکشم گفتم به شما دیگه میره ذره آمده از یزید دفاع کرده عید ذره ها. حالا ممکنه به کسی بگیم آه دفاع نکرده، بحث علمی کرده. آخه همه تا میدونم یه نفر رفت پیش یه مجتهدی گفت که آدم سرش تکون بده حرامه؟ گفت نه. گفت دستش تکون بده چطوره؟ گفت نه. گفت حالا در اون هین یه پاشم از جبلنگ بود حرامه؟ گفت نه. تک تک پرسید گفت نه. پاشید یه دور رقصید گفت حالا به نظر مبارکه آقا چطوره؟ گفت که تجزیت خوب بود، مردشو ترکیب بده ببره. در اونجا می نویسد که مثلا عجیب ها در این احیارالعلوم، احیارالعلوم نوشته برای نجات بشر و حقاً هم کتاب خوبی بود. منظر علمی می دونم کتاب منبعی مطالب درش هست، اما ثم ماذا معلومی که هیچ وقت از تو نخواهند پرسید که چرا شیطان به لعنت نشستی. راست میگه دیگه، آدم چی بگه؟ هیچ وقت شب اول قبل نمیپرسن. هیچ وقت از تو نخواهند پرسید چرا فرعون را لعنت نکردی. میگم راست میگه. این دوتا پله، پله سوم هیچ وقت نمیپرسن چرا یزید را لعنت نکردی. این پله چهارم، پله پنجم، بلکه به احتیاط این است که لعنت نکنی. این عید نیست، آرم برای آدم که داعیه عرفان داره، برای آدمی که عرفا ازش نقل میکنن، کتابایی که نوشته خب کتابای عظیم القدری، من نمیتونم منکر بشم، اما اگر از اهل بیت آدم ببره بلا سرش میاد، بالاخره این بلا با سرش میاد. بله، هر تعارف نداریم که خود اهل تسنن نقل کردن که رسول اکرم فرمود اهل بیت من مثل سفینه نوح، کشتی نوح، هر کس از اینها جدا بشه غرق میشه. اسمش هم مهم نیست چی باشه، اسمش هر چی باشه باشه. بعد آمده این حرفای خنده آور میگه که حالا انه لم یأمر بقتل الحسین، شاید اصلا او امر نکرده امام حسین رو بکشم، پس که امر کرده؟ من از امام زمان همیشه شرمنده میشم، به مسائل مکشوف که میرسه زبونم لال میشه، الحمدلله، چون تلخه در زبانم بگم، والله خیلی تلخ. نام یزید اینقدر تلخه در کام ما، خدا لعنتش کنه. این دکتر صلاح الدین منجد بود آقا، مرد از دنیا رفت، دیوان یزید را چاپ کرده بود. بله، خدا شاهد من تا اونجا که دستم رسید آدم هواپرستیم، اعتراف میکنم. حالا شیطان برام توجیه کرده، گفته تو اهل تحقیق اینا را داشته باش. من تمام دواوین عرب عجم را دارم الحمدلله، از زمان جاهلیت تا حالا، ولی دانشکده الهیت بودم. یه نسخه آوردن که دیوان یزید صلاح الدین منجد تصحیح کرده، حتی دست دادم گفتم نمیخوام، اینه نمیخوام، شومه نمیخوام، غلط کرده شعر گفته، شعر قحطی مگه؟ اینم که اول دیوان حافظ میگن الا یا ایها الفقه مال یزید بوده، اینم دروغه ها، اینم بشنه، اینم دروغه، یک شایعه بی خودی، یزید از اون خبر ندارد. اصلا شعر متأخره، نشون میده دیگه الا یا ایها الفقه نمیخوره به عهد یزید، اینم حالا یک کسی گفته اشتباه شده. قرار این خبیث شعرم میگفته، وقتی غلط کرده شعر گفته، شعر قحطی مگه؟
اینم که اول دیوان حافظ میگن الا یا ایها الثقلان یزید بوده، اینم دروغه ها، اینم زشته، اینم دروغه، یک شایعه بی خودید، یزید از اون خبر ندارم. اصلا شعر متأخره، نشون میده دیگه الا یا ایها الثقلان نمیخوره به عهده یزید. اینم حالا یک کسی گفته اشتباه کرده، قرار این خبیث شعرم میگفته وقتی این ترهای نازنین رو دید از قصرش نگاه میگه مرا وارد کردن، خبیث برگشت و قد قضیت من النبی دیونی، گفت با پیغمبر تطوی حساب کرد، با پیغمبر یه بی حساب شد. چیزای دیگه که ما نمیتونیم بگیم، این آدم دیگه آدم بیاد لاله لم یعموزه چه عمر کرده بست، بعد میگه که خواب فرض رو بر این نکت بگیریم که امرم کرده بود زنده بود ها درشه توبه کرد. خوب دیگه بر این توبه که اینقدر مفت باشه شدن امام حسین بکشه توبه کنه دیگه، حالا ما چه دمی داریم توبه توبه کرد این مزخره. خلاصه جنبندی کنم و زیاد خستتون نکنم، ها اونا که نماز شبشون قضا شد دوستان دشمنان معاویه هم یه صلوات بفرستن. چرا گیر کردیم؟ مگه شما دشمنان معاویه دوست نیستیم مگر؟ یک جنبندی تا اینجا که پس دیشب گفتیم که مسائل ولایت دو قسمت هست، یک قسمت ظاهریه، یعنی یک قسمت از مسائل ولایت همون بخشی از علم کلامه و گفتم قابل طرح در فیضیه و دانشگاهه. آقا امام باید منظور من عند الله باشه، علامه امینی رضیشب براتون مبسوطن گفتم از زحمات صاحب نفس قدسیه سید جلیل علامه بزرگوار میر حامد حسین هندی سلام الله علیه باید بگم گفتم براتون و از دیگر علما بزرگان که شهید شدن در این راه خدمت شما از قدم. اینا خب آدمایی بودن که همین مسائل رو نوشتن، مشکل نیست. اینا امینی می نویسد آقا حدیث قدیر را 360 نفر راوی نقل کرده، این بزرگ این مطلب، ولی مشکل نیست، یه جو انصاف داشته باشه میفهمه چیه. و چنان که دیشب هم براتون نعم کردم عالم سنی الغدیر خونده می نویسد علاوه امینی من فهمیدم اساتید من خائن بودن، که بیشتر از این شما می خواهید حسن گذاری بیشتر از این بشه، بهتر از این. خب و عرض کردم که این مسائل ظاهری ولایت رو خدا آسون کرده، همگان بفهمن حجت تمام بشه. شناختن امیرالمومنین بغرنج بود، روز قیامت زبان مردم دراز میکرد آقا ما نشناختی. خدا میگه چرا نشناختی؟ پیغمبر اکرم وقتی که به طرف مدینه حرکت میفرمود، خب در تاریخ داریم که هر وقت پیغمبر با مردم کار داشت به یک نفر دستور میداد یه ندایی در میدادن، قاعده بر اینه ها، یه بلنگو نبوده، رادیو نبوده، که آقا یه نفر میرفت در یه محیط محدودی یه فریادی میکشید میگم همه بیان مسجد، پیغمبر کارتون داره، جمع میشدن و این شاید صدها مرتبه اتفاق افتاده بود. اما پیغمبر اکرم از مکه داره میاد، همه خسته افتاده زیر آفتاب، خب اینا میتونستن اکنم که برخم به منازلشون یک درازی هم بکشن، خستگی بگیرن، برنشن، سوقاتیان توضیح کنن، بعد یه نفر صدا کنه بگه بیاید مسجد پیغمبر کارتون داره، حضرت هم اونجا بگه من کنت مولا فهاز و علی مولا، اما چرا این کار نکرد؟ ای تراموش می شدیم، عطف می شد بر چیزای دیگه، درسته؟ این باید زیر آسمان، زیر آفتاب گرد و حتی بیابون با این سر صدا که نام قدیر خم در جهان بپیچد، هیچ کس در اینجا دیگه روز قیامت نمیتونه دیگه با نفهم دیگه، همه یه قدیری شنیدن، یه قدیر خم میشنید. خب میمونه مسائل باطنیه ولایت، مسائل باطنیه گفتیم مثل مسائل ظاهریه نی بریزیم بپاشیم به اهل و نااهل بگیم. اول اهمیت این رو بگم، انشالله اگر زنده بودیم در شبهای آینده خواهم گفت بر حسب وعده ای که دادیم که چگونه می شود به مسائل اون قسمت باطنی رسید، چیا رسیدن و اون مسائل باطنی چیا رو اون انشالله جداگانه بحث میکنیم. الان از مذرات افشاء مسائل باطنیه میخوام براتون حرف بزنم. آقا ما در روش ائمه طاهرین علیه السلام میبینیم که اینا راضی نبودن بعضی مسائل باطنیه افشاء بشه. من یه چیزی به شما عرض بکنم، اخیراً یه دعایی از رادیو پخش شده همون رادیو جمهوری اسلامی، خدا انشالله که این مملکت رو حفظ کنه، رهبر معظم رو حفظ کنه، برخر از برکت این نهضت رادیوی ما، تلویزیون ما فراوان دعا پخش میشه، زیارت پخش میشه و این بچه ها که این کار را انجام میدن بچه های خالصی هم. خب من کمویش با اینا مربوطم، رفت آمد دارم با اینا، نوعا خوبن، مخصوصا در رادیو خیلی بچه های مخلص داریم، زحمت کش داریم، خیلی بچه های آقا و با ولایت و با فهم داریم. اما بالاخره دیگه گفت که الانسان محل و نسیان، ما اینا توقع نداشته باشیم که بچه ها دیگه علامه طباطبایی بشن و ملا طبرا بشن، گاهی هم ممکنه یه اشتباهاتی بشه. یه دعایی اخیرم پخش شده بود و بنده خدایی از همون بیتاقت ها که طاقت ندارن بشنون، ظاهرم حالا ایشالله که اینطور نبوده ولی گفتن اهل علمم بوده، نامه نوشته بود که این کفره. چی بود پخش کرد؟ کفره. آخه ببینید دعا رو بگه کفره خیلی هست، چی بوده که کفر بوده؟ بالاخره به من زنگ زدن که تو مدیریت صدا و سیما گفته شده به فلانی زنگ بزنید بگید که مصدر و مأخذ این دعا کجا هست. خیلی حرفه یه دعا پخش بشه یه اهل علم هم بگه کفره، خب مصدرش کجا؟ من درختم تحقیق کردم دیدم آقا ناقل دعا شیخ طوسیه، اصلا میگه دنیا رو به من دادن. دیدید چرا؟ ببینید آقایون، یه وقت هست یه کسی یه عارف تندیه، یه چیزی را نقل کرده، حالا تحویل کرده، درست کرده، یکی مخالفه، یکی موافقه، یکی نمیدونم لین الحریشت از این چیزا پیدا میشه. اما ببینید شیخ طوسی شیخ طائفت مجتهد متکلمه در نهایت اعتدال عالمی. اصلا ما در این مطالعاتی که دارم به اعتدال شیخ طوسی که میرسم اینقدر آقا تماشا میکنم به اعتدال این مرد خیلی معتدل بوده. این دعا اگر یک ذره ایراد عقیدتی کلامی داشته این شیخ مور از ماخ میکشیده بر نمیداشته نقل بکنه. حالا شیخ خودش به چقدر عظیم القدره، من یه قدری هم بیشتر رو درازی کردم، سندش هم در آوردم، دیدم آقا سند هم خیلی زیبا، خیلی نورانیه، دیدم معتبر. زنگ زدم گفته بودم به من که زنگ زدم به ما جواب بده. زنگ زدم گفتم آقا بنده سند دعا رو در آوردم، تقصیر از شماست که پخش کرد. بگه هر چیزی رو پخش میکنه. و یه تنبهی شد در این بچه ها که بعد از این چیزایی که پیدا میکنن یک قدری روش که اهل خبره مرور بکنه. بابا خسار اهل بیت رو نخود لوبیا چی نیست که پری زنده پاشی بود، همین میشه دیگه. مگه حضرت سجاد سلام الله علیه نفرمود که من اگر اون مغز علمم رو در جامعه بگم مردم منو میکشن؟ اینا تعارفه. چند شب پیش در همین مهدیه نورانی گفتم که هر کس خیال بکند اسلام یک کلاسه، این آدم کلا خریش میره، اسلام چندین کلاس. اگه اسلام یک کلاس بود کمیل نمیرفت نصف شب تو نخلستان امیر المومنین پیدا کنه گردن رو کش کنه تو مسجد. خب آقا همه چیز مردم میگفت دیگه. اگر اسلام یک کلاس بود سلمان عبادر نصف شب نمیرفتن در خونه امیر المومنین. آقا آمدیم بگیم که شناختن شما بالاخره چطوره؟ دنبال آقا میگردیدن در به در نصف شب بیرفتن آقا را گیر میابردن، یک زیاد میگرفتن میامدن بیرون. میرسلم یک کلاس بود که حرفا پیش نمیمد دیگه. بله این نیل اکتب من علمی جواهرهو کی لا یرم علم رو جهل فیستتنا. امام زجاد فرمود
فقد تقدم في هذا ابو حسن الى الحسين ووصى قبله الحسنا يا رب جوهر علم لو ابوح به ثقيل لي انت ممن يعبد الوثنا فلا استحل رجال المسلمون دامي كرون اقبح ما ياتونه حزنا وجاي امدت اگر افاظه می فرمید من کتاق کنم یعنی که من نمیدم من که حالا محتاج افاظات شما اما نمیخوام شما را حضیت کنم یا الله خیلی خوب انشالله این بحث پس بمونه که این قسمت باطنی ولایت به چه کسانی متوجه میشن چه کسانی نمیشن اینا یه چیزایی به درد خورید امیدوارم انشالله من قابل نیستم خدا کمکم کنه به شما بگم شما هم انشاءالله برای بنده دعا بفرمید السلام علیک یا ابا عبدالله در آستانه شبهای قدر بر این قرار میگیرید امروز از خودم پرسیدم که من برای شب قدر چی کار کردم ای خدا آمد و جواده ها ملکی می فرماین یک سال مونده به شب قدر به فکر شب قدر باشید دو شب مونده والله خودم میگم هیچ کاری نکن هیچ خاکی به طرف نکن چه کار کن؟ هیچ در آستانه ایام شهادت امیر المؤمنین هست چقدر اینا مظلوم شده امیر المؤمنین چقدر آقا چقدر آقا در یکی از جنگ ها در این که معاویه آب و بحر به روی اصحاب امیر المؤمنین آب و بحر یزید که آب و بسته بود اینا مثل که یه شیوه خانوادگی این ملعون آب و آب میبنید اصحاب آمارن آقا آب و بستن از رد یه خطبه مهیدی خون داریم که هر کس که آزم شد برای مبارزه شمشیرش رو از اون قلاف در می آورد و قلاف شمشیر رو می شکرد در عرب رسم بود قلاف شمشیر رو شکستن کنایه از این بود که یا باید این شمشیر سر دشمن بشکنه و دیگه به خلاف نتونه برگرده یا صاحبش بمیره یعنی هر کس خلاف رو میشکست میره خیلی مطمئن بود داریم که بعد از اون خطبه امیر المومنین خرمنی تلی از خلاف شکسته به وجود آمد اینا مثل شیر غضبناک حمله کردن در چند لحظه آقا آب رو گرفتن آمدم گزارش دادم به امیر المومنین آقا آب رو گرفتیم اجازه میدید حالا ما ببندیم فرمود ما معاویه نیستیم این کار ما نیست ای خدا این کار از ما بر نمیاد یک کار آقا یه چیزای از یه آدم های بر نمیاد حضرت مسلم نشسته بود پشت پرده حانی رضوان الله علیه گفت هر وقت من بگم اسکونی تو بزن ابن زیاد بکش گفت اسکونی بیده ها اصلا حضرت مسلم تکن نخورد گفت ویلکم اسکونی باز تکن نخورد شما میدونید که اون روز خیلی ساده بود که پشت پرده بزنه گردن پلید و تنش بیزو دامنش اما میدونید نهضت ابی عبدالله آنچنان لاف میشد بعد 1400 سال میگفتن من تروریست بودم دیگه مکتب اینطور درق نمیزد اینطور تلحظه نمیکرد که حتی کفار میان این هیهات من نزله امام حسین رو می نویسن لذت می برن ترجمه می کنن تماشا می کنن یه چیزای آقا از یه آدم های بر نمیان الخبیثاتون الخبیثین از طیباتون طیبین امیر المومنین نمی تونه آب ببنده یزید می تونه ببنده معاویه می تونه ببنده ولی اون وقت یک نفر از شیعان میگه که من نشسته بودم یک شاعر بزرگی فکر میکردم که آقا یا امیر المومنین شما ها چقدر آقا بود شما خاندان پیغمبر مکه رو فتح کرد دشمنان خونی او در مسجد الحرام جمع شده بودن چشماشون داشت از حدقه میامد بیرون نظرت رفت در مسجد داد جرأت نمیتونن حرف بزنن نفس ها تو سینه ها حبس شده بود یک کدومشون به نمایندگی از بقیه بلند شد گفت تو کریمی پسر مرد کریمی، ما هم تو را خیلی اذیت کردیم، الان هم در جد تو هستیم، میتونی بکشی، میتونی عفو بکنی. کلام این مرد تمام شد، دیدن عشق در چشمان نازنین پیغمبر حلقه شد. یه نگاهی که فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، همه تو نازنین. اون وقت اینجا آب رو میگن ببندی، میگن ما نمیتونیم. این شاعر میگه من فکر کردم از زبان امیر المؤمنین شعر گفتم که مثلش این است، گفت ملکنا فکان العفو منا فجیتن فلما ملکتم سال بالدم ابتحو. اسم شاعر حیبیت ظاهرن، مرد بزرگی، از زبان امیر المؤمنین شعر گفت که امیر المؤمنین میفرمد که ما هم زمامداری کردیم، عفو کردیم، اغماض کردیم، نوبت به شماها رسید، زمین را از خون بچه های ما سیراب کرد. اون شبی که این شعر رو گفته بوده، یه نفر در خواب امیرالمومنین همون شب میبینه، میگه آقا شما اینقدر آقایی عفو، ما دشمنان شما چه کردن؟ فرمود برو از حیث بیت بپرس. آمد گفت یه همچه خواب دیدم آقا، یه گریه بلندی کرد این شاعر، گفت دیشب منم داشتم در همه فکرم. آبو نمیبندن در کربلا، سرباز دشمن میاد، امام علیه السلام بهش میگه که آب بخور به اسبتم بده. میگه بلند شدم آب بخورم، دستم لرزید، دهن مشک کج شد، مشک بزرگ بود، یه هیبت آقا منو گرفت. از جا بلند شد، دستان مبارک شد، آورد دهان مشک رو گرفت، فرمود راحت آب بخور. به دشمن آب میدن، اون طرف به ششماها آب نمیدن. یه همچه مکتبی، طرف این مکتبایی یکی از علمای تهران از دنیا رفته رضوان الله علیه، یه چیزی برای من گفت، ششماها را گفتم بده روزه من اینه، من نمیتونم روزه ششماها را باز کنم. میدونید چرا؟ برای اینکه من نمیتونم حضرت زهرا را داغدار کنم بابا، قصه‌هاش تازه کنم. اون عالم گفت که از دوستش نقل کرد، گفت در همین تهران بچه 6-7 ماهه داشتیم، نصف شب گریه کرد بیدار شد. این در بچه ها طبیعیه، گریه میکنم بیدار میشم دوباره آرام میشم، ولی میگه دیگه ما این از اون گریه ها نیست که بچه دوباره آرام بشه. بچه آرام نشد، مادرش بغل کرد، من بغل کردم. آخر اصل تابستون بود، دیدیم ظاهرا چیزی نیست به بچه، ایرادی چیزی نیست ظاهرا. گفتم شاید یک گزنده ای حشره در لباس های بچه رسته، بچه را لخ کردیم، لباس ها را بررسی کردیم، نه اینم چیزی نیست. و خلاصه بچه همدار گریه را ادامه داد، تا وقتی که دیدیم دیگه بیحال شد، دیگه حال گریه هم نداره. گفتیم آماده بشیم بچه را به درمانگاه یه چیزی برسونیم، لباس بکیدیم، بچه را بغل کردیم، اومدیم که بریم. سر راهمون میز بود، روی میز یه لیوان آب بود، دیدیم بچه خم شد به طرف آب. دیدیم زبان نداره بگه من تشنمم. میگم قربان ششماهت ابی عبدالله. ششماهت نمیتونست حرف بزنه. نمیتونم بگم چی شد. آقا یه وقتی یکی از اولیا را دیدم، امام زمان دیده بود، آدم کوچیکی نبود. گفت یه نفر یه موهبتی بهش رسیده بود، گفت بعدا کشف کردیم که در اثر این بود، یه شب یاد ششماها رو کرده بود، خیلی گریه کرده بود، داده بودم بهش یه چیزایی رو. اینا ببینید ششماه میگیم، میدونید ششماه میگیم از این، از نظر عاطفی از این ششماهه
از این کلم استفاده میکنه، شش ماهه بزرگ کوچیک ندارن. خدا را قسم میدم به همین شش ماهه امشب حوائج همه شیعان را مقضیه کنه. به خدای خدا اینقدر مقرر هست که این قسم میدم، ما بی حساب نیست، اینقدر عزیزه، اینقدر آغاز. منتها من نمیتونم بگم چی شد که چون چرا آقا را خاموش کردیم. یه نکته میگم فقط، یه نکته. خدایا تو شاهدی که در وجود من، در روحیات من اینو قرار ندادی که بتونم بگم. خدایا شاهدی، نه اینکه میتونم و نمیگم. نمیتونم آقا، نمیتونم. فقط یه نکته عرض میکنم که روز عاشورا ابی عبدالله خیلی مواضع سختی، مواقف سختی داشت و چندین مصیبت بزرگ داشت، اما ای شیعیان در این مهدیه، در این فضا اینو به خاطر بسپارید. یه وقت خودت حال داشتی در یک گوشه‌ای، با این جمله میتونی برای خودت روزخونی کنی که عرض میکنم در این مواقف سخت هیچ نداریم که از غیب به آقا چیزی گفته باشن، اما سر این شش ماه به آقا از بالا تسلیت گفتن. خیلی حرفه ها، خدایا اگه من بگم تو به این ناله ها توجه نمی کنی سوء ظنه، خوش به حالت. امام حسین دریای صبره، اما ببین چی شده که دارم به دریای صبرم تسلیت میگن. میدونه چی شد؟ ظاهرن بچه رو دستش بود، صدا آمد حسین جان درست عزیزه، خیلی عزیزه، اما نگاه نکن که اگه بذاری زمین یا از خودت جدا کنی بی سرپرست چی. نه، هر محبت حامید آمد دعه و رها کن. چرا؟ فا این نلهو فی جنت مرزعات، بهش شیرش میدهن. چند تا مریض به من سپردن تو این ناله ها بگم. تو را به این شش ماه قسمت میدم، این چند تا مریض که در ذهنم هست شفا مرحمت کنم، هر چی میخوان مرحمت کنم.